راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند، خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم دریایم باش، دنیا بی تو بی من است آخر کجا برگردی کن، بی تو دریا پیچ چشمانم مثل رودی جامانده از دریا، این تو تنها با من باشی دنیا زیبا.
شهادت هنر مردان خداست، اما عزیزم بحث شهادت، بحث از دست دادن نعمت، بحث جای خود. اما جمهوری اسلامی ایران حرم است، دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است. نگاه، گوشها، عقول تنها باید به یک نفر خودش را بسپارد. نه پیشی بگیریم نه پس بیفتیم، فقط و فقط نگاهمون به حضرت آقا باید باشد.
والله 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 از مهمترین شؤون آقای خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست برد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست، جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه‌های شما باشه.
ما بدلوا تبديلا.
ما سینه زدیم بی صدا بریدا، از هر چی که دم زدیم اونها دیدا. ما مدعیان صف اول بودیم از آخر کردیم.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را می داند، از دلتنگی هایش میماند. جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی. دیگر
اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم با کنی کی نباشه، میگو امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم با کنی کی نباشه مقابلت، میگو امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی اهل کف، میگو این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه او کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ماست؟
حالا که می روی همراه جان برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟
شما خیلی شما خواهد
شدن یک شهروند عادی به دست اینجا آنها را از موفقیت های بینالمللی عقب بود.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن
رو امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون به کشور خودتون به انقلاب کنید.
آن سوی روایت
تنگه هرمز امروز ستون چهارم بازدارندگی ایران شده. ایران علاوه بر سه ستون موشکی، هسته‌ای و متحدان منطقه‌ای ابزار دیگه‌ای هم داره. کنترل تنگه هرمز با جغرافیا و فناوری ارزان. به همین دلیل اهمیت تنگه هرمز و میزان و نوع ترددها در اون بسیار بسیار بالاست. دکتر محمد مرندی تحلیلگر سیاست خارجه:
موشک های ما منهدم میکنه، پهباد های ما منهدم میکنه، پدافند ما آزار میده دشمنو. همین سلاحایی که داریم باعث میشه ما بتونیم این نیروی دریاییمون، نیروی هواییمون، خلبانانمون، همه اینا که به اصطلاح خودشونو به خطر میندازن، نیروی انتظامیمون که کار بزرگی رو انجام دادن، بسیجیا که کار، همه اینو برای اینه که این تنگه هرمز دست ما باشه. و در این گرفتن این تنگه هرمز، حالا من که نمیگم کشورگشایی خوبه، ولی از گرفتن چند استان برای ما ارزشش بیشتر و باعث شده که ما در برابر دشمن دست بالا رو داشته باشیم.
بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، یکی از اولین واکنش‌های ایران بستن تنگه هرمز بود. ایران بعد از مدتی عبور بعضی از کشتی‌ها رو با پرداخت عوارض پذیرفت. حالا سؤالی که پیش میاد اینه که جایگاه تنگه هرمز در حقوق بین‌الملل چیه و آیا ایران حق مسدودسازی اون یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری رو داره یا خیر؟ مصطفی خرم آبادی، کارشناس جهان عرب، به این سوال پاسخ داده:
معاهده میگه بستن تنگه غیر قانونی است، هر جا که میخواد باشه. ایران خب اینو تصویب نکرده. نظر اول قانونی میگه آقا تا اگه تصویبش نکردیم میتونی بهش تعهد نداشته باشی، میتونی نری اجرا کنی. خب دومین چیزی که هست میگه فرض کنید عرف حقوقی شده، یا ایران نیومدی ولی دیگه اینقدر عرف شده زایس واقعا اینو رعایت نکنه. ماده 19ش، ماده 45ش ارزم به محضرتون، اینا حق میدن در یه صورت شما تنگه رو نبندید. بستن تنگه همیشه طبق این معاهده غیر قانونیه. چه اجازه‌ای به شما میده؟ اجازه تنظیم عبور و مرور میده. یه اصطلاح سیاسیه، سیاسیون داخلی ما میگن بستن، اصطلاح مثلا سیاسیون خارجی هم میگن بستن، مشکلی نداره، سیاسی جداه. ما حقوقی ها وقتی صحبت میکنیم، چون باید هر کلمه‌ای که انتخاب میکنیم بر اساس حقوق بین الملل باشه، ما از تنظیم المرور استفاده میکنیم. مثلا توی زبان عربی خروجیش یکی باشه، ولی خب تطبیقش با اون معاهده یون کلاس، ما بر اساس معاهده یون کلاس اجازه تنظیم عبور و مرور کشتی‌ها داریم. تو چه حالتی؟ الان یه تهدیدی نسبت به ماست. آمریکا اومده گفته که من جزایر ایران رو میخوام، نفتش رو میخوام به دست بیارم، تهدید کرده، گفته اشغال میرم، نیروی زمینی میارم. یه تهدیدیه. ما منشور سازمان ملل متحد، اگه خاطرتون باشه گفتم مهمترین سند حقوقی یا اصلا دیگه قانون اساسی محسوب شده، ماده 51 که مردم اگه ذهنشون باشه، ماده 51 که منشور همیشه یادتون باشه، بهش میگن ماده دفاع مشروع. این ماده میگه شما هر وقت که تحت تهدید قرار گرفتید، هجوم قرار گرفتید، جنگ قرار گرفتید، میتونید از دفاع کنید. ایران الان امروز چیکار داره میکنه؟ داره ممانعت میکنه از اشغال شدن، عرضم به حضورتون که جنوبش، نفتش. ما وقتی با حتی حقوقدانهای عرب طرفدار آمریکا صحبت میکنیم، میگن آها اگه تنظیم عبور و مرور و گرفتن پول در ازای اجرای امنیت، خب این که قانونیه. یعنی شما نمیخواید ببندید. نه، ایران گفته دیگه اگه کسی خواست رد شه بیاد اجازه بگیره، هماهنگی کنه، بابت امنیتی که من دارم هزینه میکنم هزینه بده، بره به سلام.
حالا این اهرم برای طرف‌های متجاوز شاید حتی از برنامه اتمی و موشکی بیشتر حائز اهمیت باشه. اهرمی که به گفته واشنگتن تایمز حتی با شلیک یک موشک اقتصاد جهانی رو تحت تأثیر قرار میده.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
سرای سخن.
به نام دانای حکیم، با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در خصوص موضوع حفظ آبروی خود و دیگران. ایشان در ابتدا با توجه به شرح نامه 69 از کتاب نهج البلاغه امام علی علیه السلام به اهمیت حفظ آبروی خود و دیگران اشاره داشته و معتقدند نباید خود را در مواضع تهمت قرار دهیم. حجت الاسلام حسینی قمی در ادامه به محترم بودن و اهمیت آبروی دیگران و بازی نکردن با آبروی آنها اشاره داشته و مصادیق حفظ آبروی مردم را ذکر می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذبا ولا ترد على الناس كل ما حدثوك به فكفى بذلك جهلا. در شرح نامه 69 از نامه های نهج البلاغه کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه، نامه به حارث همدانی، به این فراز میرسیم که حضرت میفرماید لا تجعل ارضک غرضا لنبال القول. آبروی خودت رو هدف تیر گفتار دیگران قرار نده. آبروی خودت رو، یعنی کاری نکن که مردم درباره تو سخنی بگن، سخن ناروایی بگن، خودت رو در معرض اتهام قرار نده. شاید شنیده باشید این داستان در مصادر حدیثی ما آمده، نبی مکرم اسلام در مسجد النبی معتکف بودند، همسر پیامبر و پیامبر کار داشت، حضرت از مسجد آمدن بیرون، پشت دیوار مسجد مشغول گفتگوی با همسرشون، شب تاریک، رسول خدا با همسر مشغول گفتگو، دو نفر از اصحاب داشتن رد می شدن، یه نگاهی کردن عبور کردن، حضرت صداشون زد برگشتن به این مضمون، فرمودن این همسر منه، یه وقت ذهن شما جایی نره، خانم من، دارم با خانمم صحبت میکنم. عرض کردن یا رسول الله معاذ الله، ما کی به پیامبر خدا شک میبریم، تهمت میزنیم، معلومه شما رسول خدایی. و تقریبا به این تعبیر حضرت فرمودن ان الشیطان یجری مجرى الدم، شیطان مثل خون در وجود انسان حرکت میکنه، یعنی شیطان آدم رو وسوسه میکنه. خواستم بگم تو ذهنتون چیزی دیگه‌ای نیاد. ببینید لا تجعل ارضک غرضا للنبال الغول، شما کاری نکن که مردم به تهمت بزنن. ان الشیطان یجری مجرى الدم، ما واقعا غافلیم. من یه داستان دیگری عرض کنم این تتمه حدیث روشن بشه. ما آگاهی فکر میکنیم حالا چون ما مسجدی هستیم، اهل نمازیم، اهل روزهیم، نماز اول وقت، یه شیطان با ما کاری نداره. یه روایتی میدیدم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در میقات بود، آیش همه بلدین، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، 40 شبانه روز اوج عبودیت حضرت موسی. دیگه از این بالاتر شاید برای حضرت موسی پیش نیامد. 40 شبانه روز مهمان ویژه پروردگار در میقات، در طور سینا. تو این دوران چل نشینی حضرت موسی شیطان آمد سراغش برای وسوسش. حضرت موسی فرمود افتت ما افیه و انا فی هاد المقام، شیطان تو واقعا طمع داری که من فریب تو رو بخورم؟ میدونی کجام؟ تو میقات، تو اعتکاف. ما 3 روز میریم اعتکاف دیگه میگیم چرا فرشته ها بر ما نازل نمیشه. 40 شبانه روز موسی در میقات اوج عبودیت فرمود افتت ما افیه، واقعا احتمال میدی من اینجا فریب تو بخورم؟ اینجا فریب تو رو بخورم اومدی سراغ من؟ خیلی جمله قشنگی جواب داد، هشدار برای ما. شیطان گفت موسی اینجا میقات که چیزی نیست. ولقد طمعت فی ابی که آدم و هو فی الجنه، بابات آدم تو بهش بود، من رفتم سراغش از بهش بیرونش کردم. من میقات حالیم میشه، من روزدار و نمازگزار و عالم و جاهل و اینا حالیم میشه؟ من ملک بودم و فردوسه بر این جایم بود، آدم آورد در این دیره. بنابراین فکر نکنیم حالا چون نماز اومدیم، روزه گرفتیم، مسجد اومدیم دیگه شیطان با ما کاریم. الهی حالم حضرت فرمود این همسرمه، این خانممه، یه وقت ذهنتون جای دیگه نره. گفتن یا رسول الله ما به شما سوءظن پیدا نمی کنیم. حضرت فرمود ان الشیطان یجری مجرى الدم، شیطان مثل خون تو وجود آدم در حرکت. پس بنابراین سفارش امیر مؤمنان سلام الله علیه این شد لا تجعل عرضک غرضا للنبال، نبال این تیر، تیر گفتار، کاری نکن تیر گفتار مردم به تو اصابت کنه، خودتو در معرض اتهام قرار نده. ببینید من یه توضیح دیگری عرض کنم، در اسلام خیلی سفارش شده راجع به آبروی دیگران، خیلی سفارش، ما هر چی بگیم بازم کمه، خیلی سفارش شده حفظ آبروی دیگران. از اون طرف سفارش شده درسته، ولی از این طرف هم گفتن شما کاری نکنید که آبروتون در معرض خطر قرار بگیره. ما خیلی روایت داریم راجع به حفظ آبروی مردم، مواظب باشیم. یه روایتی رو من بخونم براتون، واقعا دارم باید بترسه، واقعا باید بترسه. فرمود من تتبع عورات المؤمنین، کسی که دنبال عیوب مردم بره، تتبع الله، خدا دنبال عیوبش میره، فزههو ولو فی جوف بیتهی، خدا رسواش میکنه ولو تو پستوی خانش باشه. من مخصوصا الان تو این فضاهای مجازی، اینایی که آلودن به این فضاهای مجازی، جوونا اختصاص به جوونام نداره، خانمای خانه‌دار الان بیشتر از جوونا مشغول فضاهای مجازی هن. آقا بزرگ کوچیک همه خیلی مواظب باشین، آبروی کسی رو نبرین، برای دیگران کلیپ نسازید، کلیپ پخش نکنید، یه روزم نوبت کلیپ ما میشه ها. یه روزم کلیپ ما رو پخش میکنن، یه روزم آبرو ما رو میبرن. الان یه کلیپ، یه عکس، یه خبر برسه تو فضاهای مجازی، دست ما، دست هزار نفر. باور بفرمایید تو غروب این هزار نفر میشه چقدر؟ که 1,000,000 نفر. اصرار داریم آبروی مردم رو ببریم. در نگاه دین، آیات، روایات، نهج البلاغه، کلمات اهل، سه چیز از همه مهمتره: جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. باز یه قصه ای از نبی مکرم اسلام عرض کنم، در روایت هست پیامبر در مدینه بودن، به رسول خدا خبر دادن یا رسول الله یک کسی در فلان محله کشته شده، قاتلش معلوم نیست، یه خونی بر زمین ریخته شده، قاتل معلوم نیست. پیامبر خدا شخصا آمدن دنبال این که ببینن قاتل کیه، به اصطلاح کار اطلاعاتی خود حضرت آمدن. حضرت خب میدانید نمیخواستن از علم غیب استفاده کنن، بنا نبود حضرت تو کارهای شخصی و اینا از علم غیب خب تحقیق کردن، قاتل پیدا نشد. این جمله رو پیامبر فرمودن یه خونی بر زمین ریخته شده، یه خونه مسلمانی، قاتلش هم معلوم نیست. لو ان الله، اگر خدا، اگر تمام اهل آسمان و زمین در خون یک نفر شریک باشن، خداوند تمام اهل آسمان و زمین رو عذاب کنه جا داره؟ تمام اهل آسمان و زمین در خون یک نفر. جان مردم محترمه، مال مردم محترمه. باور کنید عزیزان، الان ماها، صادقانه میگم به شما، گاهی به مردم صحبت میکنیم، تشویق، آقا به مردم قرض بدید. از دو تا پله منبر، سه تا میایم پایین، مردم میریزن آقا شما اینقدر میگی قرض بدید، یکمی هم سفارش اینه که قرض گرفتن قرضا رو پس بدن. من از منبر رفتم، از منبر اومدم پایین، یه آقای گفت همین جمعی که نشستن اینجا، اسم نبرد، گفت همین جمع خدا میدونه من چند صد میلیون پول دادم به من نمیدن، شما میگی قرض بدید. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت میفرماد ظلم چند قسمه، این عبارتشون خطبه 177 فرمود اگر میتونید، فمن استطاع منکم، 177، فمن استطاع منکم ان یلقى الله سبحانه، اگه میتونید یه جوری به ملاقات خدا برید، یعنی وقتی از دنیا میرید یه جوری که هو نقی الروح من دماء المسلمین و اموالهم سلیم اللسان من اعراضهم، از خون مردم، مال مردم، آبروی مردم، روز که میمیرید خون کسی به گردنتون نباشه. البته بگم و شما نگید آقا ما که آدم نکشتیم، بله گاهی آدم یه حرفی میزنه، یه فضاسازی، تو اون فضاسازی شریک میشه که به ریختن خون یه مسلمانی ختم میشه. جان مردم، نقی الراحه من دماء المسلمین، خون، امواله، مال، سلیم اللسان من اعراضهم. بعد حضرت میفرماید یادتون باشه ظلم سه دسته است، حالا من حدیث نمیخوام همشو بخونم، یک قسمشو، اما ظلم الذی لا یترک، ظلمی که خدا رها نمیکنه، فظلم العباد بعضهم بعضا، به هم دیگه ظلم کنیم. القصاص هناک شدیدون، قصاص شدیده، لیس هو جرحا بالمدا ولا ضربا بالسیات، تازیانه نیست، شلاق نیست، کار چاقو نیست، نه، لکنه ما یستسقر ذلک من عذاب الهی، چیزیست که اینا پیشش حساب نمیشه. تازیانه و تازیانه های دنیا پیش عذاب الهی هیچه. یه روایتی داریم